بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی، انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله که همه طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق بوده باشه. امیدوار هستیم که این شبهای قدر امسال برای همگیمون محل تغییر و تحولات اساسی باشه. امیدوار هستیم که امسال سال تغییرات بسیار ویژه با محوریت قرآن در زندگی هممون باشه و انشالله از ناحیه اتصال ویژه به قرآن بتونیم بفهمیم زبان امام زمانمون رو و انشالله که در خدمت ایشون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما در ادامه بحثی که با بزرگواران شروع کردیم در مورد ایجاد تعریف هایی در زندگی برای این که بتونیم زندگیمون رو قرآنی کنیم، رسیدیم به سوره های یاسین، سوره صافات و سوره صاد که البته ما امروز از نظر زمان بندی با توجه به اینکه روزای در واقع که شب شب قدر هست ما یه مقدار دیرتر شروع میکنیم برنامه های رادیو رو، این ساعت کلاسمون یه مقدار زمانش کمتر میشه. ما یه یک ساعتی رو در خدمت بزرگواران هستیم، امیدوار هستیم بتونیم این سوره ها رو یه بررسی اجمالی بکنیم و اون چیزی که لازمه که به صورت خاص و ویژه از سوره دریافت کنیم و وارد زندگیمون کنیم و تعریفی از تعاریفمون رو نسبت به زندگی و اون چیزهایی که در زندگی بهش احتیاج داریم رو اصلاح کنیم، انشاءالله که بتونیم برسیم و این کار رو با هم انجام بدیم و خلاصه سوره ها رو دعوت کنیم به اینکه ما بتونیم با حقایقشون ارتباط بگیریم. سوره مبارکه یاسین، سوره‌ای که خب الحمدلله ما بارها و بارها این رو خوندیم، باهاش خیلی آشنا هستیم، از ثواب قرائتش خبر داریم، میدونیم که به عنوان قلب قرآن در واقع شناخته میشه. سوره‌ای هستش که خوندنش معادله با 12 مرتبه تلاوت قرآن. این نسبت هایی که ایجاد میشه نشون دهنده اهمیت مطالعه این سوره هست. خیلی از علما، خیلی از کسانی که در زمینه قرآن تلاش های بیوقفه داشتن، توصیهشون بر این بوده که سوره یاسین صبح ها خونده بشه، حتما جزو سوره هایی که انگار خوندن مکرر در مکررش میتونه وضعیت انسان رو تغییر بده. به هر حال وقتی گفته میشه یه سوره قلب قرآنه، تا به روایت ها به معنی این هستش که به نوعی مرکزیت داره و این مرکزیت منجر به این میشه که فهمش باعث گشایش در فهم خیلی از مباحث دیگه قرآن بشه. سوره‌ای که توی حالا من سوابقرائت‌های این سوره خیلی زیاده، نمیخوایم خیلی همش رو بخونیم، ولی یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که برای سوره توی سوابقرائت‌ها مطرح میشه، حالا به غیر از بحث قلب قرآن بودنش، به غیر از اینکه معادل 12 بار خوندن کل قرآن هست، اینه که تکلم اهل بهشت هم در روز قیامت شبیه سوره طه و یاسین هستش که تو سوره طه هم عرض کردیم خدمتون این همراهی این دوتا سوره و اینکه حالا جالب توجه از این جهت که مگه چه زبانی دارد این سوره ها که اهل بهشت بر اساس اون با هم گفتگو میکنن، خودش میتونه در ما یک میل و رغبتی رو ایجاد کنه، یک نیاز و آتشی رو ایجاد کنه که ما هم این زبان اهل بهشت رو یاد بگیریم و انشالله جزو کسایی باشیم که بتونیم از این سوره در بهشت استفاده ویژه و خاص داشته باشیم. سوره یاسین همطور که از آیات انتهایی این سوره برمیاد، ویژگیش اینه که در انسان توان مشاهده ملکوت رو ایجاد میکنه. ما قبلا توی سوره اعراف بحث اینو مطرح کردیم اگه خاطر بزرگواران باشه، که اونجا اصلا مطرح شد که ما این چشم ملکوت بین باید داشته باشیم، اصلا باید بدونیم که در ساختار این عالم چیزی به اسم ملکوت وجود داره و زندگی خودمون رو محدود به یک نگاه دنیایی و زودگذر نکنیم و خودمون رو محروم نکنیم از اون باطن و حقیقت عالم که حالا با عنوان ملکوت ازش تو سوره اعراف یاد میشه. اینجا اتفاقی که میفته این مشاهده برای فرد شکل میگیره، قدرت مشاهده. دستبندی و آیات سوره رو وقتی میریم نگاه میکنیم، دستبندیش رو نگاه میکنیم، لایه به لایه میاد مفاهیم مختلفی رو مطرح میکنه. خیلی خیلی این سوره ویژگی سیر و سلوکی توش خیلی قویه، یعنی همه جا آدم رو میبره. یعنی اگر که آیات سوره رو یک دور آدم با این دید نگاه کنه که تو چه صحنه هایی ما رو حاضر میکنه، خیلی جنبه این سیر و سلوک توش اهمیت داره. کسی که توی این سوره در واقع انسانی که خودش رو در این سوره میبینه و میخواد که از سوره در واقع یک تغییر و تحولی در وجود خودش و زندگیش ایجاد کنه، از ناحیه حی شدنه. موضوع حی توی سوره خیلی اهمیت داره، این که انسان دارای حیات باشه، تجربه حیات‌های مختلف، همون چیزی که توی سوره به خوبی توی لایه‌های مختلف این رو به ما نشون میده، داشتن درکی از حیات که دارای مراتب هستش. اینکه چه کسی میتواند یک چنین حیاتی رو دریافت کنه، انسان حیی است که خودش رو نیازمنده به انذار میدونه. پس انسان حی در این سوره قطعاً نیازمنده به انذار هست، که حالا توی سوره به صورت مفصل در مورد این حی بودن و دریافت انسان و به تبع اون، وقتی انسان انذار رو میپذیره، وقتی سیستمش رو آماده پذیرش انذار کرده، یعنی انذار چیزیه که باید مورد پذیرش قرار بگیره، این انذار وقتی در انسان پذیرفته میشه، مراتبی از حیات و حی بودن رو انسان تجربه میکنه که تا قبل از اون این نوع حیات رو درک نمیکرده. چیزی که توی سوره برای ما خیلی باز موضوعیت پیدا میکنه اینه که خب چجوری میشه این حی بودن در انسان شکل بگیره، اساسا چجوری میشه این قلب تپنده قرآن بیاد در وجود ما قرار بگیره و ما هم به برکت سوره بتونیم چیکار کنیم، این حی بودن رو در خودمون ایجاد کنیم. این حی بودن توی قرآن، توی این سوره با بحث خشیت و ذکر ازش یاد میشه. یعنی کسانی میتونن در واقع انذار پس شد برای اون کسی که حیه، آدم مرده به حی به انذار احتیاجی نداره، اصلا انعکاسی نداره به کسی که مرده، هر چقدر هم چیزی بگی متوجه نمیشه دیگه، این انذار براش کار کردی نداره. اون کسی که کار کرد داره براش انسان حیه. حالا چه انسانی حی میشود طبق ساختار این سوره؟ اون کسی که در وجود خودش بحث خشیت و موضوع ذکر و نیاز به ذکر رو فعال کرده باشه. اگر این دوتا ویژگی در فرد شکل بگیره، او نیازمند به انذار میشه، نیازش به قرآن دائما فعال میشه. چرا میگیم قرآن؟ چون توی این سوره در واقع ما رو سوق میده به اینکه اساساً پیامبر آمده است. تو این سوره کار پیامبر اینه، پیامبر آمده است برای اینکه قرآن رو به دست انسانها برسونه و این کتاب رو عمومی کنه و در اختیار بشر قرار بده. پس هر چقدر که ما توی زندگی بحث خشیت رو جدی بگیریم، هر چقدر که میلمون به دریافت ذکر افزایش پیدا بکنه، ما میشیم اون کسی که تمایل داره انذار رو بپذیره، قرآن رو بشنوه و متناسب با اون حرکت کنه، رویش کنه، حیات جدید پیدا کنه، این سیر و سلوک خودش رو به بهترین شکل ممکن چیکار کنه، طی کنه. خب سوره از این جهت خیلی سوره جالب توجهیه به جهت ایمان فطری، که حالا نمیدونم خاطر دوستان هست یا نه، ما قبلا در مورد انواع ایمان ها با هم صحبت کردیم. ایمان فطری توی این سوره خیلی پا میگیره، یعنی وقتی میگیم ایمان فطری، اون منطقه ای از ایمانه که اساساً چه رسول باشه چه نباشه در فرد ایجاد میتونه بشه، اصلا وجود داره، باید تقویت بشه. یعنی ایمان فطری مثل اون ذخیره‌ایه که در وجود همه انسان‌ها هست و انسان با همون ایمان فطریش اگر که درست زندگی کنه، کم کم میلش به بقیه حقایق هم آشکار میشه، شکوفا میشه و این ایمانش ارتقا پیدا میکنه. اگر این ایمان فطری در فرد نباشه، اساساً پذیرشی نسبت به حرف رسول نداره. خیلی موضوع ایمان فطری توی سوره خودشو نشون میده. ایمان فطری رو ما تو کدوم بخش سوره میبینیم؟ اونجایی میبینیم که یه رجل یسعایی توی سوره از خارج شهر، از اقصی المدینه وارد میشه، میاد و خودشو در کجا قرار میده؟ در جبهه رسولان قرار میده، مرسلینی که اومده بودن برای اون قریه، برای اون مدینه، برای اون شهر پیام انذار آورده بودن. یک نفر که از خارج شهر بوده میاد و حمایت کننده چی میشه؟ حمایت کننده رسولان میشه. یعنی نشون میده که این فرد تازه داره رسول رو میبینه، اما یه جوری زندگی کرده، یه جوری این ایمان فطری در درونش فعال و شکوفا بوده که وقتی به مواجه میشه با رسول، به راحتی حرف رسول رو میفهمه و نه تنها میفهمه، بلکه خودش رو در مقام چی قرار میده؟ در مقام حمایت از رسول قرار میده. یعنی انقدر مطمئنه، انقدر به اون مسیری که طی شده و رسولی که پیدا کرده توی اون شهر اطمینان و ایمان داره که حاضر جان خودش رو به خطر بندازه و برای حمایت از این رسولان قد علم کنه. که حالا توی سوره آیات 25 و 26 که بحث اینو نشون میده که ظاهرا این فرد به شهادت هم میرسه و خلاصه تغییر وضعیت میده و اون دنیا هم که میره همچنان داره چیکار میکنه؟ همچنان میخواد این یه جوری این پیام رسولان رو به گوش آدم‌ها برسونه. خلاصه بحث سوره از این جهت خیلی جالب توجهه و به ما یادآوری میکنه که ای انسان، اگر چون میخوای که از حرف رسول در زندگی خودت بهره‌مند باشی و زندگیت رو متناسب با اون پیام‌های وحیانی که توسط رسول برای بشر در قالب کتاب نازل شده و در اختیار قرار گرفته استفاده کنی، نیاز به یک امر مقدماتی داره. تو باید یه سری مقدمات رو فراهم کنی و تا وقتی که این مقدمات فراهم نشه، فکر نکن که از بیرون اتفاق میفته. این فریبیه که انسان میخوره. همیشه حس انسان اینه که یکی باید از بیرون بیاد منو نجات بده، در صورتی که تمام لوازم نجات در وجود انسان هست. به یه مرحله‌ای میرسه، به یه مرتبه‌ای میرسه، خشیت و ذکر رو در خودش فعال که میکنه، تازه میتونه بگه که آهان، حالا من احتیاج دارم که حقایق بیشتری رو بفهمم، حالا من نیاز به نبع دارم، حالا من خبرها و حقایقی رو احتیاج دارم که دیگه در حیطه وحی قرار میگیره. تا حالا توی این سوره و به صورت ویژه سوره صافات این موضوع رو خیلی تفصیلش میده. اینا خیلی سوره هایی که اینجوری داریم با هم میخونیم، دستبندیشو حالا بعدا خودتون خیلی روش کار کنید. مفاهیمشون خیلی نزدیکه به همه و خیلی تکمیل کننده همه، انگار که بی جهت نیست اینا پشت هم قرار گرفتن. و چینش مصحف خیلی چینش جالب توجهی و خودش محل تدبر واقعا. یعنی اگه اینجا داریم از بحث نیاز انسان داریم زمین سازی میکنه که اساساً چی میشه که انسان نیاز به وحی درش فعال میشه، میاره روی ساختار خود انسان، خشیت رو مطرح میکنه، پذیرفتن اون ذکر رو که به صورت فطری در وجودش قرار داده رو پایه قرار میده، بعد یه مثل هم میزنه. یعنی تو این سوره یه ضرب المثل دیگه که آیات 13 تا 32 بهش میپردازه یه داستانه، ولی در قالب مثل آورده. وقتی به شکل مثل میاره یعنی که حالا شما میتونید از این خیلی مطلب به دست بیاری. مثل توی قرآن یه مثل یه آسانسوری عمل میکنه که ما رو از یه مرتبه ظاهری میبره به یه مرتبه خیلی بالاتر. یه چیزی رو میبینیم، ازش میتونیم خیلی حقایق بالا بلندتری رو دریافت کنیم. خلاصه توی سوره بحث اسمی که برای این کتاب آورده شده، یکی قرآنه یکی ذکره. یعنی ما با دو وجه کتاب تو سوره یاسین مواجه میشیم، یکی قرآن بودن قرآن این کتاب، یکی ذکر بودن این کتاب. وقتی از قرآن صحبت میشه، قبلا صحبت کردیم، یعنی من احتیاطی من تو این مسیری که داشتم حرکت میکردم، تو این مسیر پذیرفتنه، خشیت داشتنه، تو این مسیری که باید نیاز رو در خودم فعال کنم و تا این نیاز در من فعال نشه اتفاقی در بیرون برای من رخ نمیده و کسی میتونه حرف رسول رو بشنوه و بفهمه که در درون خودش به این چیزایی که داره توجه کرده باشه و آماده پذیرش باشه. حالا وقتی این انسان آماده پذیرش میشه، رسول سوره که میاد در واقع اون کسی میشه که از مرسلین بر صراط مستقیمه و اومده که این کتاب حکیم رو در اختیار انسانها بذاره. توی سوره وقتی وارد فضای سوره میشیم، ما بحث قرآن و ذکر رو خیلی باهاش مواجه میشیم. خب قرآن در واقع وقتی مطرح میشه برای کتاب، اون حقایق چی هستش؟ منظور اون حقایق بالا برنده است و به حقایق بالا برنده‌ای که میتونن ایجاد تقرب کنن، که تقرب زا هستن. یعنی حقایق بالا برندهش از کجاست؟ قرآن از قرائه، قرائت وقتی میگیم یعنی اون چیزی که امکان فهمیدن وجود داره براش، قابلیت فهم داره. قرآن اون کتابیه که میشه فهمید، حقایقش رو استفاده کرد و به واسطه فهم ارتقا پیدا کرد. خب این ارتقا، ارتقا به معنی اینه که تقرب بیشتر، یعنی اینکه انسان به واسطه قرائت و رجوع به قرآنه که میتونه تقرب رو برای خودش فراهم کنه. وقتی هم از ذکر صحبت میشه، در واقع جنبه چیه؟ جنبه اتصال به اون محکمات یا به حق. وقتی ذکر میگیم این اتصال خیلی مهم میشه، یعنی انسانی که در این سوره خشیت داره، میل به ذکر داره، آماده پذیرفتن در واقع حقایق میشه و نیازشو به قرآن دائما بیشتر و بیشتر میبینه، این از وجه قرآن بودن حقایق رو میفهمه، بالا میره، تقرب پیدا میکنه، و از وجه ذکر بودن این کتاب این اتصالش چی میشه؟ دائما تقویت میشه. خب دستبندی آیات سوره من خیلی سریع فقط بگم که آیات به چه صورته. یکی از اول سوره که شروع میکنیم، آیات 1 تا 12 در واقع میاد بحث چی رو مطرح میکنه؟ بحث همین رسالت پیامبر هست. باشه، من چون رو تخته مینویسم دیگه نمیتونم سوره رو براتون به اشتراک بذارم، اگه لطف کنین قرآن داشته باشین حتما خیلی خوبه. ببینید از آیه 1 تا 12 رو که نگاه میکنیم، بحث چیه؟ بحث رسالت پیامبره و نقش پیامبر در چی؟ در انذار مردم. وقتی میگیم انذار یعنی آگاه کردن، یعنی ایجاد چی؟ یعنی ایجاد هوشیاری کردن. انسان نیاز داره به این هوشیاریه. انسانی که در واقع بر مسیر ایمان فطریش حرکت میکنه، هر چقدر که پیش میره تو زندگی با مسائل جدید مواجه میشه، اتفاقات جدید رو تجربه میکنه، در نتیجه دائما باید نسبت به مسائل دنیا و آخرت و اون چیزی که در ملکوت عالمه آگاهی پیدا کنه. رسول یک چنین نقش بسیار مهمی رو برای انسان چیکار میکنه؟ ایفا میکنه. او مرسل میشه، میاد برای همین موضوع. پس مواجهه من با رسول یک مواجهه چی باید باشه تو این سوره؟ کسی که من بهش نیاز دارم. برای چی؟ برای اینکه میخوام از وجود او، از اون حقایقی که در وجودش هست، در کتابش هست، بتونم برای آگاه شدن خودم نهایت استفاده رو ببرم. خب از آیه 13 تا 32 همین بحث رجل یسعا رو به نوعی به ما چکار میکنه؟ یادآور میشه. خیلی موضوع مهمیه، جای تأمل و تفکر داره این آیات. این آیات خودش خیلی میتونه محل ایجاد خشیت در ما باشه. اینکه آدم از خودش بپرسه که چجوری میشه، مثل اینکه الان ما میبینیم آدمهایی رو که تو غرب دارن زندگی میکنن، در دل دنیای کفر دارن زندگی میکنن، ولی یه اتفاقی در درونشون میفته، یه نیازی پیدا میکنن، میان به صورت فردی، گروهی. خیلی جالبه، حالا حتما دوستان خودشون دنبال میکنن اتفاقاتی که الان در عالم داره رخ میده، به برکت خون شهدای غزه که انشالله خدا گشایش های ویژه رو براشون قرار بده در این ایام، انشالله که ما حمایت کننده های معنوی خوبی براشون باشیم. اگر دستمون به جهاد حضوری نمیرسه، تو لایه معنویت بتونیم از طریق دعا، از طریق پاکسازی درون خودمون بتونیم به اونها کمک کنیم و جبهه مقاومت رو از این نظر خالی نکنیم. الان وقتی ما این رشادت هاشون رو میبینیم، این ایستادگیشون رو میبینیم، خب اثر داره تو عالم. یکی از اثراتش که خیلی جالبه، از زاویه برانگیخته شدن نیاز آدم‌ها به فهم چیزی است که از جنس حقیقت، میل به قرآن. چقدر شما میتونید به راحتی این رو توی اتفاقات اخیر دنیا بررسی کنید. ببین این رجل یسعا همین بوده، کسی که در بیرون از این شهر بوده. خیلی مهمه، میگه از خارج این شهر اومده، از اطراف اومده، یعنی خبر نداشته تو این شهر چه خبره. این بر اساس نیازش را میگیره، بلند میشه و میره دنبال کسی که بتونه او رو به حقایق بیشتری متصل کنه. خیلی حال این آدم خواستنیه، خیلی دوست داشتنیه، از جهت اینکه چجوری اینقدر در واقع در خودش نیاز رو فعال کرده و تونسته اینطوری بگرده تا رسولش رو پیدا کنه. آدم یاد سلمان هم میفته، اتفاقی که برای جناب سلمان افتاد یه چیزی شبیه به همین هستش. خیلی مهمه این وضعیت رو آدم تو زندگی برای خودش ایجاد کنه. حالش، قرآن خوندنش از سر دلسیری نباشه. قرآن خوندنمون از سر یک نیاز و آتش حقیقی باشه. این حال رو هیچ کس نمیتونه در ما ایجاد کنه جز خودمون. توی سبک زندگیمون، نوع برخوردمون با حقایق، خیلی میتونیم این وضعیت‌ها رو در خودمون چیکار کنیم؟ ایجاد کنیم. تو آیات 33 تا آیه 44 چیزی که ما میبینیم بحث آیات طبیعیه. یه سری آیات طبیعی رو مطرح میکنه و جالب توجه تو این فضا آیات طبیعی میاد وسط. یه سری استفهام ها هم توش مطرح میشه که حالا الان میگیم اینا چه کار کردی دارن. پس آیات 33 تا 44 هم بحث چی شد؟ بحث طبیعت و آیات طبیعی شد. اینجا هم که اون موضوع رجل یسعا مطرح میشه. از آیه 45 تا 50 این سوره چیزی که ما مشاهده میکنیم یک سری رفتارهای ناشایستیه که نسبت به انذار اتفاق میفته. اینم باز جالب توجه. آیات 51 تا 65 سوره ما رو وارد یک صحنه قیامتی میکنه. توی این صحنه قیامت ما دو تا گروه متقین و مجرمین رو میبینیم. متقینی که از ابتدای قرآن چقدر ما رو بهش دلالت دادن، انشاءالله که ما تو این شبای قدر که شبهای اختصاصی مولا الموحدین و امام متقین هست، انشاءالله که ما بتونیم بهرمون رو از تقوا حقیقتا بالا ببریم. انگار که تو هر سوره وارد میشیم این تقوا همینطور به شیوه های مختلف داره به ما یادآوری میکنه قرآن که تقوا اون چیزیه که باید مثل عمود خیمه زندگی شماست، اگر این نباشه خیلی چیزا به هم میرسه. خلاصه توصیفش از صحنه قیامت هم با وصف متقین هستش. تو آیات 66 به بعد بحث انذار و انواع حالتهای انذار مطرح میشه و میاد تا بحث شبهه ها و جواب شبهه ها که از آیات 77 و بعدش هم اون آیات پایانی سوره که بحث ملکوت عالم و تسبیح رو مطرح میکنه که خب خیلی میتونه برای ما جالب توجه باشه، برای مایی که میخواییم زندگیمون فقط بر اساس اون چیزی که چشم ظاهرمون میبینه تنظیم نشه، برای ما که میل به آسمان داریم، میل به ملکوت داریم، خیلی از این جهت سوره خاصی میشه. خب حالا به صورت عملی چه کاری میخوام؟ خب اینا رو فهمیدیم، سوره این شکلیه، بحث خشیت داره، بحث ذکر داره، نیاز باید در ما فعال بشه، ایمان فطری در انسان ها وجود داره، میل به این پرداختن بر اساس ایمان فطری و انحراف پیدا نکردن از حقایق باید هر روز در انسان شکوفاتر بشه تا نیاز خودش رو به ذکر بیشتر و بیشتر بفهمه. توی سوره تو اون آیات انتهایی دو تا چیز رو به شکل سوالی مطرح میکنه، یکی بحث شکره، یکی بحث تعقله. افلا یعقلون و افلا یشکرون که تو انتهای سوره آیات 73 و 68 اونجاها میاد، بحث چیه؟ بحثش دو تا راهکار، یکی شکر، یکی چی؟ تعقل، عقل. چرا شکر نمی کنید؟ چرا؟ این حالت استفهامی مهمه. وقتی استفهام پرسیده میشه یعنی شما باید به این موضوع فکر کنید. استفهام ها تو قرآن نوعاً استفهام هایی که از طرف خدا برای انسان مطرح میشه محل شکوفایی تفکره، یعنی یکی از نقطه هایی که میتونه تفکر رو در انسان فعال کنه بحث استفهام ها هست. حالا این تو این سوره بحث شکر و عقل به صورت استفهامی اومده. وقتی از ما قبلا در مورد شکر و تعقل و اینها کمی با هم صحبت کردیم، ما وقتی در مورد شکر میگیم گفتیم اون ساختار بهینه‌ایه که در انسان با توجه به توانهایی که داره ایجاد میشه، میتونه از امکانات بیرونی نهایت بهره رو ببره. یعنی هر چیزی سر جای خودشه، چون در جای خودشه انسان نسبت بهش میتونه بهترین عمل رو انجام بده. هر چیزی در وجود خودش در جای خودش قرار گرفته، یعنی سمعش سمعه، آلوده نشده، ابصارش رو آلوده نکرده، قلبش رو آلوده نکرده. موضوع قلب سلیم که الان تو سوره صافات میخواییم بهش بپردازیم، یعنی ساختار بهینه است، آلودگی نداره، میدونه از چه چیزهایی باید اعراض کنه، میدونه که چه چیزهایی نباید در مشاهدش قرار بگیره، میدونه که خیالش رو نباید آلوده کنه، مواظب ابصار خودش هست، مواظب سمع خودش هست، ورودی های خودش رو مراقبت داره، قلبش رو که محل در واقع دریافت حقایقه با گناه آلوده نکرده، این آلودگی در قلبش راه نداره، اختلال نداره، یه ساختاره سالم سرپا. این شکر میاد از انسان میخواد که راهکار به انسان میده، میگه ببین هر چقدر که تو میخوای که اون خشیت، اون نمیدونم، هم اون چیزی که تو قسمت اول صحبتامون گفتیم، اگه میخوای اون مسیر برای تو محقق بشه، روی این دوتا موضوع بیشتر تفکر کن. یکی بحث شکر، ببین در نسبت با توانهای درونی خودت و امکانات بیرونی خودت آیا وضعیتت در حالت بهینه هست یا نیست؟ اگر تو زمان داری، وقت داری، چجوری داری ازش استفاده میکنی؟ خیلی شکر بحث فعل و عمل توش مهمه، یعنی کاملا ساختارش ساختار عملیاتیه، یعنی اینکه خروجی داره. شکر یعنی اینکه خب ببین الان یه امکانی هست، یه توانی هست، یه وقتی هست، من بهترین استفاده و اون چیزی که باید رو ازش استفاده میکنم انجام میدم. از اون طرف وقتی بحث عقل مطرح میشه، عقل خیلی وارد ملاک و معیارها میشه، یعنی خب معلوم انسانی که میخواد اهل شکر باشه به چی احتیاج داره؟ به انواع از ملاک‌ها و معیارها احتیاج داره. یعنی اینکه باید تشخیص بده که چگونه چه چیزی را کجا استفاده کنه، چی رو استفاده نکنه، اصلا مرز اینکه چه چیزی رو باید بشنوه یا نشنوه چیه. این دوتا توی سوره کمک میکنه تا فرد نسبت به زندگی خودش همیشه توجهش به این دوتا موضوع باشه. تو یک سری کارهات هست که باید جنبه شکر پیدا کنه و یک سری باورها، ملاکها و گزارهایی داری که در درونته و نقش چی داره؟ نقش تمیز دهنده داره. به نسبتی که بتونه توی این سوره این مدلی میگه که اگه بتونه انسان این دوتا رو تنظیم کنه و این دوتا رو تقویتشون کنه، خب ساختارش به سمت چی حرکت میکنه؟ دائما شکرش زیاد و زیادتر میشه، بهرش از اون چیزی که هست. اون چیزی که هست کجاست؟ یکی یه جنبش در وجود خودشه که توانهاشه، یه جنبش هم امکانات بیرونیه. از امکانات طبیعت بگیر که تو سوره صحبتشو میکنه، تا ملکوت آسمان ها و زمین، تا وجود انبیا، تا وجود کتاب. تو اگر در وضعیت شکر قرار بگیری، از اینا میتونی هر روز بیشتر استفاده کنی. از اون طرف هر چقدر که انسان بره دنبال ملاک‌ها و معیارهای حق بگرده، مبناش رو در زندگی این بذاره که فاصله بگیره از هر چیزی که باطله و ملاک و مبناش جز حق نباشه، این آدم با یک نگاه کاملا عقلانی میتونه شکرگزار همه اون سیستمی باشه که در اختیارش قرار گرفته. وقتی این چرخه به فعالیت در میاد، دائما نیاز در انسان تولید میکنه. این چرخه میل به، ببین، از یک طرف من میل به فهم گزاره های حقیقی پیدا میکنم، ملاک و معیار و مبناهام رو میخوام اصلاح کنم، از یک طرف دیگه میلم به چی زیاد میشه؟ به اینکه از توانها و امکاناتم نهایت بهره رو ببرم. نکنه که از وقتم درست استفاده نکنم، نکنه از وجود رسول بی بهره باشم، نکنه. ببین این حالتش، وقتی در انسان این دوتا قوت میگیره تو زندگی و مبنای آدم این میشه که من باید گزاره های حقیقیم رو، ملاک ها و مبناهام رو بالا ببرم، ارتقا بدم، از اون طرف تو زندگیم باید چیکار کنم؟ همیشه حواسم باشه، مثل یه آدمی که سیمش همیشه وصله، متصله، همیشه حواسم هست که این توانها و امکاناتم رو چجوری مدیریتشون کنم، چجوری ازشون بهره ببرم. این دوتا نیاز انسان رو به وجه کتاب که قرآن و ذکر بود که تو قسمت اول گفتیم، دائما چیکار میکنه؟ ارتقا میده. از یک سمت نیاز به این اتصاله رو بیشتر میفهمه، از یک سم نیازه به اون گزاره های حقیقی رو میفهمه. سوره یاسین خیلی از این جهت میتونه برای ما مهم باشه، خیلی میتونه کمک کنه به انسان که بتونه در واقع خودش رو در زمره کسانی قرار بده که رسول براشون کار کرد داره، از رسول به اختیار میتونه نهایت بهره رو ببره، که خب این بحث سوره مبارکه یاسین هست. انشاءالله که همه ما نیاز خودمون رو به ذکر و قرآن، یعنی به اون اتصاله و به اون کشف حقایق که میتونه وضعیت زندگی ما رو متحول کنه، بیشتر پی ببریم. راهکارش هم اینه، از اونجایی شروع کنیم که هستیم. یه سری چیزها رو میدونیم از ملاک ها و معیار ها، یه سری توان ها رو هم در خودمون شناسایی کردیم قطعاً، و یه سری امکانات و فرصت ها هم بیرون داریم. هر کی هر جا هست بناش رو بذاره با سوره یاسین خودش رو تنظیم کنه، بگه ببین من باید این ساختار رو در زندگی خودم بتونم پیاده کنم و مطمئن باشم که اون کسی میتونه این اتفاق رو برای من رقم بزنه که جز خودم کسی نیست. یعنی این میل به این که انسان باید خودش این مسیر رو، خیلی مهمه، خیلی این موضوع که سوره یاسین میگه مهمه. معلومه که انسان نسبت بهش غفلت عجیب غریب داره. آدم ها حتی وقتی میخوان میل به هدایت هم دارن، مثل کسی هم که میش میشینن منتظرن یکی بیاد اینا رو سوار کنه ببره برسونه مقصد. کارهای لازمی که باید انجام بشه رو نمیده، مجاهدت نداره، سختی حاضر نیست تحمل کنه، میخواد عالم بشه بدون کتاب، میخواد مجاهد زندگی خوب داشته بشه بدون مجاهدت. خب اینا یعنی این که سوره یاسین در وجود ما نصب نشده. انشالله که تک تک آیه های این سوره رو بتونیم باهاش ارتباط بگیریم و از این ناحیه زندگی خودمون رو متحول کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ببخشید سوره خیلی مطالب زیادی داره، ما سعی کردیم که چند تا از اون اصلیا که محورهایی هستش که میتونه در زندگی ما مؤثر تر باشه رو بیاریم، یعنی عملیاتی تر باشه رو پیدا کنیم. خب ببینیم دوستان چی فرمودن تا بعدش وارد سوره صافات و صاد بشیم. به نظر میرسه الرحمن هم یکی از اسمای پرتکرار خدا در سوره یاسین هستش. بله، خب ببینید اسما، ما بحث اسما رو خیلی نمیخوایم واردش بشیم. موضوع اسما خودش یه مطالعه متفاوتیه. ما برای اسما خیلی بحثا داریم. واقعا اینکه اسما با مضامین سوره ها مرتبطن یه موضوع جدیه تو قرآن. یعنی اساسا اسما هر سوره متناسب با فضای اون سوره است. یعنی بی جهت نیست که یه اسمی هم که شما میفرمایید یه اسم مثلا تو یه سوره زیاد میشه. اسم رحمان خدا تو این سوره مثلا زیاده، تو سوره مریم زیاد میشه. این که زیاد میشه یا نه اصلا فقط توی بعضی سوره ها بعضی از اسما فقط توی یه سوره اومده، خب این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده ارتباط اون اسم با فضای اون سوره است. خب ما چیکار میتونیم بکنیم اینجور مواقع؟ هیچی، ما مفاهیم اسما رو یواش یواش به واسطه فهم سوره میتونیم در خودمون چیکار کنیم؟ در خودمون براش برنامه ریزی کنیم و بفهمیمش. خب رحمان صفت وجود بخشی خداوند هستش. هر جایی که بحث رحمان مطرح میشه موضوع دریافت وجوده. سوره بحثش حیاته. شما وقتی از حیات صحبت میکنی، وقتی مراتب حیات رو مطرح میکنی، وقتی بحث اینو مطرح میکنی که انسان باید دائما در حال چی باشه؟ در به واسطه مراجعه به قرآن و ذکر بتونه دریافتش رو از حقایق بالا ببره، عملهای خودش رو اصلاح کنه، خب دائما داره دریافت جدیدی از وجود رو به دست میاره. مثل این میمونه جایزه بالا رفتن من از فهم حقیقت و پیاده سازیش تو زندگیم توسعه وجودیه، فهم بهتر خداست. اصلا ما داریم همه این کارا رو میکنیم که چه اتفاقی بیفته؟ این اتفاق بیفته که ما خدا فهم بشیم دیگه، درکمون از اون وجود مطلق افزایش پیدا کنه. شما چرا زندگی میکنی؟ برای اینکه عبودیت کنی. چرا میخوای عبودیت کنی؟ برای اینکه توی عبد بودنه که ما میفهمیم خدا کی هست، ما کی هستیم. توی مسیر عبودیت این اتفاق میفته. در نتیجه هر چقدر انسان تو این مسیر حرکت کنه، دریافتش از وجود و بهره‌مندیش از اون وجود مطلق افزایش پیدا میکنه. اسلاید اول از ابتدای سوره است یا از آیه 69 نتیجه گیری؟ ببینم چی بود اسلاید اول. این بحث توان مشاهده کدومشو میفهمیم؟ اینا همون از آیات، اینا کلیتیه که توی سوره شما تو دسته به صورت ویژه دسته اول و آخر سوره مشاهده میشه. کلا سوره ها رو این تقریبا میشه گفت تو خیلی از سوره های بلند این قاعده رو میشه استفاده کرد که آیات ابتدایی و انتهایی سوره ها به نوعی احکام کل سوره است. یعنی این آیات اول و انتها، آیات انتهایی معمولا جنبندی کل سوره میشه. معمولا حالا سوره ها حالشون با هم دیگه خیلی متفاوته، ولی به صورت کلی میشه اینو گفت. و آیات ابتدایی هم به نوعی اصل داستانی که اون سوره میخواد بگه رو خیلی احکامی و خلاصه و اجمالی مطرح کرده. بحث قرآن و ذکر، این از توی آیات سوره که در مورد ذکر بودن کتاب و بحث قرآنش رو مطرح میکنه برداشت شده. حالا آیاتش اگه بخوایم میتونم خدمتتون بگم. تو سوره نگاه کنین، اگه پیدا نکردین میگم خدمتتون، یادداشت نکردم اینجا متاسفانه الان آیاتشو. بین سوره مبارکه صافات رو میخوایم شروع کنیم. بحث سوره مبارکه صافات، اینم جزء سوره هایی هستش که خیلی بحث صف انبیای الهی توش موضوعیت داره، خیلی افق و نگاه انسان رو چیکار میکنه، ارتقا میده تا کجا، تا اونجایی که تو رو میخواد چی رو مشاهده کنی، صف انبیا رو مشاهده کنی، نه اینکه فقط مشاهده کنی. ما یکی از فریب هایی که در زندگی خوردیم در نسبتمون با انبیا بوده. ما تو زندگی احساس نکردیم که انبیا حضور دارن برای اینکه ما به اونها متصل بشیم. همیشه احساس کردیم انبیا کسایی هستند متفاوت و متمایز از ما، اصلا اونا یه چیز دیگه هستند که ما هیچ وقت نمیتونیم ازشون در واقع بهشون مرتبط باشیم. اونا اصلا یه جور دیگه زندگی میکنن، خدا اونا رو انتخاب کرده، پس با ما یه حال ناخوشی داریم نوعا در نسبت با انبیا، در صورتی که خود قرآن اینو نمیگه. قرآن به انسان یاد میده و نشونش میده که اصلا تو در زندگی کاری که باید انجام بدی اینه که هر روز و هر روز میلت برای پیوستن به صف انبیا و انسانهای صالح روزگار و همه اونهایی که یه وجهی با خود خدا پیدا کردن در تو احیا بشه. اسوه بودنی که قبلا توی جلسه قبلی در موردش صحبت کردیم، این اسوه بودنه، این میل پیدا کردنه، این الگو گرفتنه باید در زندگی ما یه موضوع جدی باشه. ما نباید احساس کنیم که خب انبیا که خوش به حالشون، اونا که انتخاب شده بودن بهشون هم وحی شده، اونا که دارن زندگی خودشونو کردن خیلی هم خوب بودن، اهل بیت هم که همینطور، ما هم که یه سری آدم مفلوک و بیچارهی هستیم که هیچ نسبتی نمیتونیم باهاشون داشته باشیم. این که اساساً انسان خودش رو از نسل انبیا بدونه. ببین ما هممون از نسل انبیا هستیم. اصلا خیلی بده که بین ما و نبی اینجوری اومده فاصله افتاده، القاعات مختلف، انحرافات مختلف، یا اینکه نبی رو در چشم ما کوچیک کردن برای اینکه بگم ببین اونم دو سمت داره این انحرافه. یه انحراف این شکلیه که میگه ببین رسول اصلا نگاه کن چقدر مقدسه، اصلا ببین فاصلش با ما چقدر زیاده، ما رو چه به اونا. این یه مدله که ما رو دور شدیم. یه مدل دیگه که نقطه مقابل اینه، اومدن گفتن انبیا مثل بقیه آدم رو ببین چقدر اشتباه و خطا کردن، لازم نیست انقدر دیگه خودتون رو به آب و آتیش بزنید برای کسایی که مثل شما بودن، اتفاقا اشتباه میکردن، اتفاقا این رسول آخرشون هم کلی سهو داشته، سهو و کتاب نوشتن براش، سهویات سهو و نبی نوشتن. خیلی این اتفاقی تحریف بزرگی که در زندگی بشر القا شد، خب یه جای انسان باید جلوش بیسته و اون ایستادن بجز به برکت خود قرآن اتفاق نمیفته. آدم باید بره سوره ها رو بخونه تا ببینه خدا خواسته ما در نسبت با انبیا چجوری زندگی کنیم، چجوری رفتار کنیم، نسبت خودمون رو با انبیا اصلاح کنیم. این سوره که سوره صافات باشه، قرار گرفتن در صف انبیای الهی رو به انسان یاد میده و مسیرش رو مسیر خالص شدن در عبودیت و استعاذه مطرح میکنه. اینکه انسان خالص آیا میشه که کسی نبی نباشه ولی خالص در عبودیت باشه؟ اصلا قرآن اومده برای همین موضوع. قرآن اومده که به انسان بگه ای انسان، تو هم میتوانی به این مقام خلوص در عبودیت برسی. و این موضوع توی قرآن اگر جدی گرفته بشه، انسان اولا اون نیاز سوره یاسین بود که گفتیم باید فعال بشه. این انسان وقتی نیازش به نبی فعال میشه، یک نیاز حقیقیه، حسش اینه که او کسیه که در مورد رسول قرآن یکی از ویژگی هایی که مطرح میکنه توی اگه اشتباه نکنم سوره فتح باید باشه، بحث شاهد بودن رو به صورت ویژه مطرح میکنه دیگه. ببین او شهید است، او شاهده، یعنی او این مسیر رو رفت برای اینکه عده دیگه هم بتونن برن. بله از نظر مرتبه و رتبه من رسول نمیشم، معلومه نمیشم، ولی من در اون حرکتی که رسول داشته میتونم همراه بشم. الذین معک، که البته این مقام خیلی بزرگیه توی قرآن، الذین معکی که سوره مزمل اگه درست بگم مطرح میکنه، بحث انسانهای والایی مثل اهل بیت که همراه رسول شدن. ولی همراه بودن با رسول رو برای انسان چیه؟ برای انسان خواسته خدا، اینجوری نبوده که نخواد. سوره صافات میاد این بحث رو از کجا شروع میکنه؟ میاد این بحث رو از حالا ما اون سه تا قسمت اول قسمهای سوره رو شالا بهش میپردازیم، یه ذره خود فضای سوره رو اول ببینیم، بعد در مورد اون بخش سه تا آیه اول حضرت علامه خیلی نکته جالبی رو دارن که ایشالا بهش برسیم. آره مثل رسول نمیشیم، ولی ما میتونیم در مسیر او باشیم، ما میتونیم او را اسوه قرار بدیم، ما میتونیم آرزوی پیوستن به صف انبیا رو داشته باشیم. اصلا سوره صف که جزو سوره های مسبحاته قاعده های تشکیل صف رو یاد میده. لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی کافیه که تو قول و فعلت رو با هم یکی کنی منطبق بر حق. چرا فکر میکنی اگه این کار رو کنی با رسولان نیستی؟ حتما هستی، تو صفشون قرار میگیری، قاعده داره میگه. اصلا رسولان اومدن علمداری کنن، پرچم بگیرن دستشون تا آدم ها بتونن، دیدین میریم اربعین، میریم سفرهای این شکلی، یه نفر یه پرچم دستش میگیره، مسیر رو بلده، گم نشن، دیگران ببینن، بهش بپیوندن. این رسول داره علمداری میکنه در عالم، علم توحید دستش گرفته، نه برای این که بگه این مال منه، گرفته دستش که بگه ببین شما ببینید، بیاین این مسیر، این مسیر باز. به قول دوست بزرگوارمون سوره طارق یه جنبه از همین موضوع رو به وجه دیگه داره توضیح میده. توی سوره واحد، این که اله واحده، آیه 4، بحث اله واحد بودن میشه محور اصلی سوره، که انگار همه این چیزایی که تو سوره داره مطرح میشه، از وجود انبیا، از اومدن وحی، از این حفاظتی که از وحی میشه، از شیطانی که طرد میشه، نمیدونم اتفاقات مختلفی که میفته، یه پیام داره و اونم اینه که این واحد بودن اله رو ما توی سوره به عنوان محور اصلی سوره در نظر بگیریم. یعنی یه سوره‌ای با همه آیاتش اومده بگه که چی؟ لا اله الا الله. اومده بگه که اله محوریت همه حقایق رو داره. بعد جالبه توی سوره ما وقتی آیه 4 آیه 5 رو نگاه کنید، وقتی اله تو آیه 4 بحث اله رو مطرح میکنه، آیه 5 میره روی بحث رب و سماوات صحبت میکنه. یعنی انگار که توی سوره موضوع فهم الوهیت خدا رو داره با بحث ربوبیتش مطرح میکنه. این خدا طبق سوره ناس سه وجه الوهیت، ربوبیت و مالکیت داره. این سه تا وجه تو زندگی ما خیلی جای کار داره. یعنی هر چقدر که ما در مورد الوهیت خدا، ربوبیتش و مالکیتش توی قرآن تحقیق و بررسی کنیم. اون آدم نیازمند سوره یاسین بود که میخواست بیشتر بفهمه، که میخواست بیشتر تو زندگی میلش به حقیقت رو ارتقا بده، مبنا پیدا کنه. یکی از مهمترین چیزایی که باید بدونه بحث الوهیت، ربوبیت و مالکیت خداست. تو این سوره الوهیت و ربوبیت رو با همدیگه چیکار میکنه؟ تعریف میکنه. یعنی وقتی میگه ما وقتی از اله صحبت میکنیم، تو بحث اله موضوع پرستش و نیاز خیلی مطرح میشه. توی بحث ربوبیت، صاحب اختیار بودن، مدیریت، رفع نواقص، حرکت موضوعیت داره.
الوهیت خیلی جنبه پرستشی و نیاز و بحث دوست داشتنها رو به خودش اختصاص میده. ربوبیت میل به چی داره؟ این شکلیه که میاد از این وجه به خدا نگاه میشه، انگار که میخواین اون تدبیرش رو ببینیم، مدیریتش رو ببینیم. سوره میاد پس با این محوریت اله و ارتباطش با ربوبیت مباحث خودش رو مطرح میکنه. خب از یه شیطان اولا یه حقایقی مطرح میشه، داره نازل میشه، داره میاد به شکل وحی، آدم‌ها در مقابلش ایستادگی میکنن. در واقع سوره رو اگه بخوایم خیلی خلاصه، من اینجا بکشمش، ببین خیلی خلاصه بخوایم بهش نگاه کنیم، یه الهکم اله واحد داریم، یه الهکم واحد داریم که این اله واحد یا این شکلیه که این فهم اله واحد در زندگی در سوره ترسیم میشه، یا اینه که انسان‌ها این اله واحد بودن رو میپذیرند از با رسول که انبیای سوره هستند، از طریق این انبیا اون اله واحد رو بیشتر و بیشتر و بیشتر میشناسن، ورود در صف پیدا میکنن، صف موحدین، یا اینه که از طریق شیطان که عامل انحراف انسان از حقیقت، از این صف خارج میشن و تبعات خروج از صف و یا منفعت‌های بودن در صف رو چکار میکنن؟ دریافت میکنن. سوره شروعش با چیه؟ با بحث صافاته و بعد دوتا بحث دیگه داره، زاجرات و چی؟ حالا ما این شکل میکشیم برای اینکه تو ذهنمون بمونه، زاجرات و تالیات ذکر. وقتی میگه صافات یعنی اینکه یه سری اصلا صافات از صفه، وقتی شما صف رو مطرح میکنی یعنی در واقع داری از یه چیدمانی صحبت میکنی که امتداد داره. وقتی عناصر کنار هم چیده میشن تا به یه هدف مشخص برسن، این تشکیل صفه، یعنی تو صف چیدمان داریم، هدف مشخص داریم، امتداد داره، امکان پیوستن بهش وجود داره. توی بحث زاجرات و تالیات ذکر هم حالا موضوعی که مطرح میشه این هستش که ما وقتی از زاجرات میگیم، حضرت علامه اینا رو سه دسته از ملائکه معرفی کردن توی تفسیر المیزان، یعنی ملائکه‌ای که صف ایجاد میکنن زاجرات هستن، دست ملائکه‌ای که زاجراتن اونهایی که تالیات ذکر هستن. پس اون اولی صافات ساختار ایجاد میکنه، ببینید نظام تدبیر خدا رو به واسطه یه ملائکه داره تعریف میکنه. ملائکه قبلا گفتیم اینها کارگزاران عالم هستن، وساطت دارن در تدبیر عالم، امر خدا رو دریافت میکنن. سوره سبع و فاطر رو یادمون بیاد، یه ساختاری دارن، امر رو دریافت میکنن، این امر رو منتقل میکنن. تو این سوره یه جنبه از عمل کرده اینها رو داره به ما نشون میده. وقتی از صافات میگه یعنی اونهایی که دارن چیکار میکنن؟ با یه اولا قایه، بر اساس یه قایتی، بر اساس یه مقصدی صف ایجاد میکنن، نظم ایجاد میکنن، عناصر مختلف رو میچینن کنار هم، امتداد میدن تا به نتیجه برسه. حالا ببینیم چیه که باید به نتیجه برسه. بعد زاجرات، زاجرات از ریشه زجر هستش، زجره به معنی منع کردنه. وقتی میگه زاجرات زجرا یعنی ملائکه‌ای که یه ایجاد منعی دارن، معلومه که باید یه چیزایی هست که باید حفظ بشه. شما وقتی منع رو به کار میبری مانع ایجاد میکنی که میخوای محافظت، حفاظت ایجاد کنی، میگی که من اینجا مانع میذارم تا مثلا فرض کنید آب رودخونه که میاد بالا از این مانع نتونه عبور کنه، من حفظ بشم. ایجاد مانع وقتی در جنبه مثبت باشه برای حفظ به کار میره. این یه منعی ایجاد میشه و معلومه که یه چیزهایی باید حفظ بشه. تالیات ذکر هم که اون تلاوت کننده های ذکر هستن، یعنی انعکاس دهنده های ذکر هستن. سه تا ساختار، سه تا چیز جالب توجه در مورد سیستم ملائکه است که حالا حضرت علامه توی تفسیر المیزان اینو توضیحش میدن. چه چیزی، چه اتفاقی توی سوره داره رقم میخوره؟ اتفاقی که توی سوره داره رقم میخوره یه ساختاری از وحی که توسط انبیا داره نازل میشه، دریافت میشه، یه وحی که در حال نزوله توی سوره آیاتش مطرح میشه. البته من فکر کنم با توجه به اینکه جلسه‌مون امروز یک ساعته هست، احتمالاً یه بخشی از این صحبت‌ها رو باید نگهش داریم و خرابش نکنیم که تون تون بخوایم بگیم. ببینید توی سوره قسم میخوره به فرشته‌هایی که در سر راه وحی صف بستن، برای وحی صف می‌بندن، فرشته هایی که شیطان ها رو از مداخله در امر وحی مانع میشن، و اون فرشتگانی که وحی را به پیامبر میرسونن. یعنی این ستایی صف، مانع شدن و رسوندن، نشون میده که اون چیزی که داره به عنوان وحی در اختیار انبیا قرار میگیره خیلی مهمه که در یک ساختار حفظ باشه، بدون تحریف باشه. یعنی این سیستم عالم که تو سوره یاسین ازش صحبت کردیم که انسان باید خودشو نیازمنده به همه اونها بدونه، توی این سوره از لایه ملائکه وارد میشه. بعد یواش یواش وقتی وارد سوره میشیم میبینیم که چه جالب، انبیا هم صف تشکیل دادن، اونهایی که از ذکر تبعیت میکنن هم با هم یه گروه تشکیل میدن، اونایی هم که تحت تأثیر شیطان قرار میگیرن هم یه گروه تشکیل میدن. این چینش های مختلف رو بعد ما توی این ساختار عالم میبینیم که حالا من فکر کنم اگر دوستان اجازه بدن ما این بحث رو نگه داریم، چون یه بحث خیلی مهمی که توی سوره مطرح میشه موضوع قلب سلیمه و نسبت این قلب با موضوع وحی، که حالا توی سوره خیلی در این زمینه نکته داره که ما خب نمیرسیم الان اینو مطرح کنیم. انشاءالله بقیه این بحث و سوره صاد رو سعی میکنیم فردا که زمان کلاسمون هم طولانی تر هست، انشاءالله فردا ساعت 7 در خدمتتون هستیم، بهش بپردازیم. حالا ما اگه بخوایم سوره رو فعلا در همین حد که گفتیم یه جمع‌بندی کنیم، سوره صافات اون سوره‌ایه که در واقع ما رو متوجه ساختارهای منظمی در این عالم میکنه که برای اینکه وحی رو به بشر و به انسان برسونه انواعی از در واقع چینش‌های منظم، مراقبت‌های ویژه اتفاق افتاده، شکل گرفته تا به واسطه این چینش‌ها و این منها ذکر جریان پیدا کنه و به دست انسان برسه. اون دریافت کننده این وحیه تو سوره کسیه که قلبش سلیمه. یه دفعه موضوع قلب سلیم و موضوع سلام توی سوره مهم میشه. کسی که دارای قلب سلیمه به این احتیاج پیدا میکنه. کسی که قلب سلیم داره میتونه از این ساختار بهره‌مند بشه. ببینید سوره یاسین اومد به ما نشون داد، اون نیازه رو فعال کرد، راهکارش هم گفت، بحث شکر و عقلانیت و اینها. این سوره داره از بعد دیگری که نشون دادن این ساختار عالمه داره با ما حرف میزنه، پای ملائکه رو کشونده وسط. این سوره جزء سور ملائکه است. سور ملائکه تو قرآن 5 تاست، اسمشون هم شبیه همه، صافات و نازعات و بگید اسمشو، اینا که این پنج تایی که با هم دیگه هستن، اینا سوره های چی هن؟ سوره های ملائکه هن. ساختار چی رو توضیح میدن؟ صافات و زاریات و مرسلات و عادیات و نازعات. خیلی جالب توجهه. ببین پس لایه این سوره متفاوت، فضاش متفاوته، ولی همون حرفه ها. الان داره میگه چیکار کنید؟ داره میگه این قلبتون رو مواظب باشیم. سوره یاد میده که چه جوری باید از قلبمون مراقبت کنیم که سالم بمونه. سلیم همین سالمیه که خودمون میگیم. این سلیم بودن مرتکب اشتباه نشدن است. کسی که قلبش سلیمه توی این ساختار که قرار میگیره سلام خدا رو دریافت میکنه، که سلام های این سوره خیلی سلام های خاص و ویژه‌ای هن. اگه انسان بدونه که شیطان از این ساختار چی شده؟ مارده. مارده یعنی اون خبی، شیطان مارده یعنی یه خباستی داره که این خباست آری از هر گونه خیره. یعنی اگه انسان بدونه شیطان در این سیستم هیچ جایگاهی نداره و هیچ خیری ازش بر نمیاد، اون بحثی که از اول جلسات با هم دیگه مطرح کردیم، یکی از چیزایی که ما در عرف زندگیمون باید نگاهمون رو نسبت بهش اصلاح کنیم موضوع دشمن شناسیه و شناخت راهکارهایی که به انسان از ناحیه شیطان ضربه وارد میشه، همین بحثه که اگه انسان بدونه که شیطان مارده از اون هیچ خیری در نمیاد، یعنی هر جایی که به هر شیوهی خواست انسان رو منحرف کنه، انسان یاد این ویژگی مارد بودنش بیفته، در این حالت چه اتفاقی براش میفته؟ این قلب سالم میمونه. قلب که سالم بود امکان دریافت سلام رو پیدا میکنه. قلب سلیم اون قلبیه که هیچ تعلقی به غیر خدا نداره. خیلی جالبه ها، قلب سلیم اون تعلقش به غیر خدا رو قطع کرده. یعنی محور سلام خدا که توی سوره خیلی خواستنیه، از این ناحیه ما خیلی نیاز به اتصال به انبیا داریم. تو سوره ببینید سلام هایی که به انبیا میشه و اون بحثی که کردیم، ما هم باید در این صف قرار بگیریم، ما هم باید تشنه این سلامه باشیم. اینه که قلبمون رو سلیم نگه داریم. قلب سلیم در مواجهه با گناه، در مواجهه با خطا، در مواجهه با باطل و انحراف مراقبت داره. احسن به شما. ببینید این ارتباطی که ایجاد کردن با سوره یاسین خیلی خوبه، نکته‌ای که نوشتن خیلی این جالب توجهه. بعد این انسان از این مسیر چی میشه؟ مخلص میشه. آیه 40 میاد جزء مخلص یعنی خودشو خالص میکنه، تو قلبش هر چیزی راه نمیده، خلوص داره. این خلوصه منجر به این میشه که اولا ذکر رو، اینجا باز بحث ذکر مطرحه، آیه 13 سوره. این باعث میشه که اولا انسان نسبت به ذکر بی تفاوت نباشه، ذکر رو بپذیره، استکبار نداشته باشه، آیه 35، فعل مجرمانه از خودش بروز نده، میلش به رزق روزافزون باشه، آیه 41، و مراقبت داشته باشه. بحث تقوایی که توی سوره مطرحه، این مراقبت منجر به این میشه که اگر انسانی مراقبت رو داشته باشه، این اخلاص رو در خودش ایجاد کنه، در صراط مستقیم قرار میگیره و اگه غیر این باشه در صراط جهیم قرار میگیره. صراط جهیم رو علما میگن ما دوتا صراط نداریم. صراط جهیم در واقع اینه که ذائقه، خیلی نکته مهمیه، میگه ببین سوره به انسان یاد میده آدم چی کار کنه ذائقش مدل صراط جهیمی میشه. وقتی که فرد این قلبش دچار آسیب میشه، میلش به مارد، شیطان مارد افزایش پیدا میکنه، یعنی هر خبیثی که ازش خیر بر نمیاد، یعنی من هر جا میخوام مراقبت باید کنم خودم رو از این که میل به چیزی پیدا کنم که درش خیری نباشه، به اندازه که از این حال فاصله میگیرم، هر کاری میکنم، هر رفتاری که دارم، هر باوری که در ذهنم شکل میگیره توش خیر باشه، توش خوبی باشه، توش اتصال به حقیقت باشه. ذکر اینجا هم ببین، ذکر همه جا اتصاله. اصلا ذکر در درون خودش در معنای واژه اتصالی رو به همراه داره. این اتصاله جنبه اون وجهی از انسانه که او رو متصل به حقیقت میکنه. حالا اگر که این مراقبت باشه، میل انسان به صراط مستقیمه، ذائقه انسان به دریافت هدایت آیات 61 118 سوره، و اگر که این میل از انسان برداشته بشه به خاطر چی؟ به خاطر تمایلش به مارد، تمایلش به هر چیزی که توش خیر نیست، تمایلش به هر چیزی که از جنس باطله، ذائقهش تغییر میکنه و اساساً حرکتش به سمت جهیمه. ساختار وحی ساختار بسیار منظمی. ببین وقتی میگه صافات یعنی یه صف، یعنی نظم، یعنی هدفمند، یعنی هر کسی که متناسبه با این هدف خودش رو ساماندهی کنه اون تو جا داره، میتونه استفاده کنه. اگر از قاعده های صف تبعیت نکنه نمیتونه توی اون صفه باشه. توی سوره شیطان میشه اون کسی که به هم زننده میخواد یه کاری کنه این صفه رو خراب کنه. بعد یه نکته، حالا تا سرکار خانم خوش اخلاق تشریف بیارن کلاس بعدی شروع بشه، ما داریم از فرصت نبودن ایشون استفاده خیر میکنیم، ان شاءالله که هر جا هستن صحیح و سالم باشن و برسن الان به کلاس. یه کوچولو اینم بگیم و تمامش کنیم کلاس بعدی رو تا ان شاءالله تشریف بیارن. ببینید انسان توی سوره تو آیه چند تین لازب رو میگه، آیه 11 اگه اشتباه نکنم. ببینید توی سوره بحث تین لازب مطرح میشه. لازب چیه؟ وقتی که در واقع اون حالت چسبندگی، لازب وقتی میگیم اون گل چسبنده. سوره به انسان یاد میده که چجوری خودش رو از این لازب بودن نجات بده، یعنی چجوری تعلقات خودش رو کم کنه، کنده بشه تا بتونه توی این صفه قرار بگیره. صافات این مدلیه. یعنی یکی از موضوعات اصلی، ما برگردیم روی بحث لازب، فکر کنم آیه 11 ننوشتم آیه شو ببخشید، ولی فکر کنم همون 10 11 آیه اول باشه. ببینید برگردیم جمعش کنیم، ما توی زندگیمون احتیاج داریم به این که تعریفمون در نسبت با انبیا با ملائکه اصلاح بشه. ما لازم داریم که بدونیم ساختار وحی در این عالم چجوریه. لازمه که نگاهمون به وحی یک نگاه پرنیاز باشه. ما برای این که بتونیم از این ساختار استفاده کنیم، خودمونو بی دلیل جدا نکنیم، محروم نکنیم، بیاییم سوره صافات رو از این بود بهش نگاه کنیم، دنبال راهکار بگردیم. مراقبت از قلب، قلب اون در واقع مرکز وجود انسانه که توش باید حقایق قرار بگیرن. هرچی از ظلمت و گناه و باطله رو دور کنیم ازش، سوره بهمون یاد میده، میگه میل به شیطان مارد رو در خودت بکن، هر چیز خبیثی که خیری درش نیست رو بذار کنار تا این قلب نفس بگیره، سالم بشه. وقتی تو این سیستم زندگی خودت رو تعریف میکنی و مراقبت از قلب برات مهم میشه، میری به سمت دریافت سلام. انشاءالله که همگی ما در زندگیمون به برکت سوره مبارکه صافات قدر، ارزش و قیمت وحی رو بفهمیم. انشاءالله که ما جز کسایی باشیم که وحی برامون یک موضوع اساسی تو زندگیمون باشه، میل به داشتن قلبی سلیم در ما احیا بشه، برای قلبمون برنامه داشته باشیم، باور کنیم از سوره یاسین که آدم‌ها خودشونن که خودشون رو در مسیر هدایت میتونن قرار بدن، ما این که باید دستمون رو دراز کنیم برای اینکه دریافت کننده باشیم، اعلام نیاز کنیم که ما میخوایم از مخلصین باشیم، از خالصین باشیم، نگیم اینا مال انسان‌های معمولی نیست، ما که آدم‌های معمولی هستیم. ببین اگر این میله در من نباشه هیچ وقت حرکت به سمت اون حقیقت در من اصلا ایجاد نمیشه. انشاءالله که خدا به همگی ما توفیق زندگی با سوره های یاسین و صافات رو عنایت کنه. انشاءالله که ما از کسایی باشیم که آیات این سوره ها برامون موضوعیت داشته باشه و میل به استفاده و فهم اونها در ما روزافزون ارتقا پیدا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کلاس بعدی انشاءالله سرکار خانم خوش اخلاق تشریف میارن، بحث اون روی کرده نگاه جامعه شناسیشون رو به سوره ها انشاءالله انجام میدن. اگه اجازه بدیم من کلاس رو نمیبندم، یه دعا پخش کنیم، من انشاءالله تماس بگیرم خدمت ایشون ببینیم که کجا هستن. که آهان تشریف آوردن، خب الحمدلله سرکار خانم خوش اخلاق تشریف آوردن، انشاءالله که در سلامت کامل باشن و همه امور به خیر و خوبی باشه. خب خیلی ممنونم، متشکر از همراهیتون. سرکار خانم خوش اخلاق عزیز، کلاس رو به شما میسپاریم و ادامه بحثی که در مورد ساختار سوره ها به جهت جامعه شناسیشون داشتیم. خیلی ممنونم از همراهی عزیزان، متشکر از لطف و محبتتون. انشاءالله فردا ما ساعت همون طبق برنامه ساعت 7 صبح در خدمتون هستیم. این سه روزه 19 و 21 و 23 ماه مبارک رو ساعت 10 خدمتتون میرسیم. خیلی ممنونم، التماس دعا و خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.